فدراسیون های ورزشی هم توان خیلی محدودی دارن، نمیتونیم اینها رو واگذار بکنیم صرفا به فدراسیون ها که آقا از محل اعتبار ناچیزتون مثلا دستمزد قابل توجه به مربی تیم ملی بدید. من فکر میکنم کمیته المپیک باید خودش یک عنایت ویژه‌ای داشته باشه مربیانی که به عنوان مربی تیم ملی اثرگذار هستند و توانستن در سطح آسیا و جهان بدرخشن، اینها رو واقعا باید به یه شکل خاصی مورد حمایت قرار بده، به حقوقشون توجه بکنه همونطور که به حقوق و دستمزد مربیان خارجی توجه میشه. من خواستم به این نکته هم تأکیدی کرده باشم تا قدر و منزلت مربیای ایرانی رو ما بیش از پیش
بس بسیار درست و جالبه و من فکر میکنم که ما باید این توفیق رو پیدا کنیم یه انجمن مربیان متخصص کشور رو ایجاد بکنیم به طریق NGO و اونها به عنوان یکی از محورهای اساسی موجب بشوند که به طور کلی شخصیت مربیگری در کشور ما رونق امروزی رو بگیره، یعنی هم تکنسین باشن، هم کاملا به روز باشن و هم با دانش مکانیک به خوبی آشنا باشن و هم اخلاق و رفتار فرهنگی شاخصی داشته باشن. همه مواردی که شما فرمودید در مورد آقای فرزان و همکارانشون صادق.
ما تشکر میکنیم از جناب آقای وحید مرادی عزیز نایب رئیس کنفدراسیون روینگ آسیا، از جناب آقای یحیی یحیی عزیز که در این بخش کارشناسی با ما همراه بودند. اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص بشیم. با
خواهش میکنم جناب شهریاری، من از شما خیلی ممنونم و همکارتون خسته نباشید. میگم به دوستان در اتاق فرمان از جناب آقای استاد علی قلمسیاه که همیشه بزرگوارانه راهنما بودن بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از شما و شنوندگان محترم برنامه. خداحافظ.
سلامت باشید. خدا
نگهدارم. واقعا بسیار بسیار خوشحال و خوشوقت بودم که در این برنامه خدمت اساسی بودم و یک نکته ای رو که جناب آقای شهری و جناب آقای عزیز من اینجا یادداشت کردم که اشاره بکنم. خب عنوانی رو که یعنی اون پارتیکلی که آقای قلمسیاه اشاره کردن، بحث به اصطلاح طراحی یک NGO تحت عنوان مربیان هست. خب به طبع من بازم یک عقب‌گرد میکنم و یک فلشبک به برنامه هفته قبل میکنم که بحث مسائلی که اشاره شد، بحث جدایی روینگ و سیوینگ و کانوئینگ که اخیرا رفتین که به این برنامه اضافه شده، اشاره میکنم وقتی این برنامه با همت و تلاش وزارت صنایع ورزش و جوانان انشالله به پویایی و یک رشد خوبی برسه و ما بتونیم عملیاتیش بکنیم، به طب این گونه پیشنهادات میتونه عملیاتی تر بشه. آیتمی که مد نظر هست، خوشبختانه میگم در برنامه این موفقیت برای بچه های خوب روینگ در سال جاری، بحث اون حسن اعتماد و همچنین اعتقاد شدید ورزشکار به مربی و بالعکس، این دوتا تونستن یک فضایی رو ایجاد کنن که به سمت جلو حرکت بکنه. آخر پیشنهادی که من برای این بخش برای مربیان عزیز روینگ تو این بخش دارم اینه که واقعا کشور همت بکنه، همونطور که جناب آقای مرادی عزیزم پیشنهاد داشتن قطعا درست هست، وایسی کمیته ملی المپیک آسینا بالا بزنه، حتی المنظور برای برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش مربیگری تحت نظر فدراسیون جهانی و اعزام این بر بچه‌های خوب و مربیای بسیار توانمند و وطنی به دوره‌های اسپشیال و تخصصی که با مهارت‌های فنی بالا شما باید اعتماد داشته باشیم، انشالله فضای ایجاد بشه که ما روینگ رو در همیشه در قله جهان و المپیک به امید خدا همچنان سرفراز ببینیم.
من خیلی ممنون آقای یحیی. لطفاً جناب آقای یحیی در رابطه با توسعه قایقرانی بادبانی، آیا هیچ طراحی جدی رو شما در رابطه با یک برنامه راهبردی، اهدافش در واقع ساختار این سیستم، آسیب شناسی و بعد توسعه روزافزون برای این قضیه ورزش‌های بادبانی رو به صورت در واقع پروتکل معنیداری طراحی شده است، شنیده اید، دیده اید، یا خودتون علاقمند به حضور در این برنامه چنین هستید که این کار ساماندهی و سازماندهی معنیداری پیدا کنه و قالب بندی های مربوط به کار هدفمند و هدفدار رو برای توسعه معنی دارتر کنه؟
ببینید جناب قلمسیاه عزیز، ما این بحثی که در رادیو ورزش، شبکه رادیو ورزش انجام میشه، امیدوارم که هم کاربردی باشه هم عملیاتی باشه و هم قطع به یقین مسئولین محترم فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران و مقامات ارشد وزارت ورزش و جوانان و اکثر نقاط به اصطلاح مدیران ما در کل کشور خواهد این رو خواهند شنید. بحث بادبانی که حالا سازوکارش مطرح شد، یه آیتمی که مد نظر هست بحث توجه به زیرساخت‌ها و خدمتتون هست که کلیه امکانات و وسایل و تجهیزاتی که ما در کشور میتونیم براش آماده بکنیم.
ببینید جناب یحیی، من فرمایش و عنایت هستوری در این زمینه متوجه هستم، فقط یک سوال محوری در اینجا وجود داره.
بله.
شما نگاهتون به این است که یک فدراسیون این کارو بکنه یا اینکه نه اینو دارید از دید یک بخش خصوصی ملاحظه می‌فرمایید که همه جای جهان تقریبا همین کیفیت رو داره، یک در واقع ساختار گردشگری تعریف کنه خودش رو، یا یک ساختار، چون تو ورزش‌های گردشگری هم معمولا بادبانی یکی از شاخص‌های بسیار مهم میشه در تنوع رشته‌هایی که داره، یا اینکه به عنوان یک باشگاه عظیمی تو این قضیه یک جایی سرمایه گذاری بشه در شمال یا جنوب کشور به یاد هر دو جا، و یا حتی برخی از دریاچه‌های داخلی به ویژه دریاچه ارومیه که این قابلیت رو به دلایل خاصی وقتی داره آبش اضافه میشه خواهد داشت. چه پیش بینی می‌کنید؟ چه کار باید کرد؟ یعنی نگاه شما روی این قضیه به عنوان یک متخصص تو این زمینه، این رو داره در چارچوب در واقع ساختار دولتی ورزش نگاه میکنه که من اون رو فشل میبینم تو این قضیه، یا اینکه دارید تسلی این رو در یک ساختار قویتری مثل بخش خصوصی نگاه میکنید یا سرمایه گذاری؟
من خدمتتون هستم که این که فدراسیون ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرم، من اصلا مراد این نبوده. من پیشنهادی که من داده بودم، شما شاخص های گردشگری رو حالا که به عنوان یک برند در اکثر کشورها به شکل مطرح هست و اکثر ورزشکارا و افراد میان در کشورهایی که واقعا این جذابیت ها رو داره و شرایط رو داره، هم از نظر جوی و هم از نظر شرایط آب و هوایی اقلیمی، و احساس میکنم که من پیشنهاد اصلی من به این بوده که اگر قرار باشه که فدراسیون سیلین که همون بادبانی هست این منتظر بشه، و نه اینکه به شکلی ما بیایم خیلی سرسری این قضیه رو نگاه بکنیم. این کاملا با برگزاری چندین جلساتی که با متخصصین و صاحب نظران در رابطه این قضیه یه اتاق فکری که قبلا من خدمت جناب علی و هشمندیان عزیزم عرض کردم، وزارت ورزش و جوانان وایسی سهه بذاره روی این قضیه. اگر شرط به این صورت باشه، قطع به یقین باشگاه ها که خودشون بایستی تو این فضا بیان نقش آفرینی بکنن، اون موقع باید بدون دغدغه خواهند اومد و میتونن همکاری مجدانه رو تو این بخش داشته باشن.
یعنی شما علاقه دارید که این بخش بتواند برای خودش یک پایگاه معنیداری داشته باشه مثل فدراسیون و یا حتی یک انجمن، و بعد معتقد هستی اگر این اتفاق بیفته باشگاه وارد این عرصه میشند؟
بله 100%. ببینید الان در یک دو هفته آینده، خب بر اساس اطلاعاتی که من داشتم از جناب آقای شمالی عزیز در بخش های مختلف میدیدم، اینه که مسابقاتی در بخش بانوان و جوانان به صورت بادبانی در به اصطلاح قسمت غرب استان هرمزگان بندر لنگه قرار هست خب برگزار بشه. همچین برنامه ای رو میتونه یه مقدار برنامه‌ریزی شده تر با یک فضای بیشتر، با یک فیلد بیشتر، کل علاقمندان وارد کار بشن و این عرصه فضاش باز هست، چون ما این برنامه رو میتونیم در کشور به یک پودمانی کافی و وافی برسونیم، مخصوصا فدراسیون آقای سهرابیان که واقعا من واقعا عرض تبریک دارم به خاطر همین افتخاراتی که امسال با حضور این عزیز خب کسب شده. امیدوارم که با نظر مثبت این بزرگوار و سایر دستندرکاران ما بتونیم فضا رو جوری ترتیب کنیم، به سمت جلو حرکت کنیم که بادبانی و سیلینگ به حق قانونی خودش در جهان و المپیک برسه.
خیلی متشکرم. در این زمینه امیدوارم که مطالعات بیشتری من و شما داشته باشیم در این قسمت و در واقع راهکارهای بهتری رو برای اجرای این نظریاتی که ارائه فرمودید رو پیدا کنیم. انشالله در برنامه آینده در خدمت شما هستیم. وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یحیی. خدا نگهدارتون.
با سلام خدمت شما، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که ما الان توی یک از شهرستان‌های استان اصفهان تهران ما حتی یه دونه استخر هم نداریم و ما اگه بخوایم بریم استخر بگیریم شهرهای دیگه، اگر میشه پیگیری کنین خیلی ممنون. سعیده دری هستم، خدا نگهدار.
خدا عرض سلام و عرض خدمت شما شنوندگان عزیز. خب در کشور ایران استعدادهای زیادی رو ما در شنا داریم که متاسفانه دیده نمیشه. ما در شهرستان سیستان یه استخر داریم ولی خب مربیانی اونجا نیستن و بالاخره حالا آموزش داده بشه و حالا اون استعدادهایی که در استخر هست دیده بشن و حتی بتونن پله به پله به تیم ملی راه پیدا بکنن. من می‌خواستم در خصوص تیم ملی قایقرانی صحبت بکنیم که یک ملی پوش رو ما در چند روز پیش در سیما دیدیم که واقعا آدم دلش می‌سوخت برای این ورزشکار تیم ملی که دغدغه داشت برای درآمد و تمام فکر ذهنش برای این بود که بتونه درآمدش رو بیشتر بکنه. و این مشکل بعد چجور این ورزشکار بعد بیاد مدال بگیره، چجور بعد تمام فکر ذهنش باشه این که بتونه سهمیه المپیک بگیره. واقعا ما باید یه مقدارم به فکر ورزش‌هایی مثل ورزش‌های قایقرانی و شنا باشیم و همش فکر ذهنمون نباشه. مدیران ورزشی به فوتبال امیدوارم که همینجوری باشه. واسه بخیری از دوستی با پیر شهرستان توسکا.
بله بی نهایت سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی، عزیزانی که در مورد موضوع برنامه مشارکت میکنن و نظر خودشون رو میگن. ضمن این که من پیامک های دوستان عزیز رو هم خواهم خوند، این نوید رو هم بدم به شما که انشاءالله در برنامه های بعدی سعی میکنیم در مورد همین مسئله، یعنی کمبود استخرهای موجود برای علاقمندان به شنا، با مسئول زیربط صحبت بکنیم و جویا بشیم. جناب آقای قلم سیاه، خیلی از دوستان عزیز ما پیامک دادن و مواردی اینچنینی گفتن. مثلا حمید نصری از تهران گفته متاسفانه ساختار استخرها بیشتر تفریحیه و جنبه ورزشی در اونا دیده نشده.
بله.
یا آقای یدالله عرب دوست خوب دیگر ما نوشتن که در شهر کلاته خلیج از توابع شاهرود، کلاته خیج از توابع شاهرود با 8000 نفر چهار روزا نزدیک همدیگه، اینا هنوز استخری ندارن و نمیدونیم باید چیکار بکنیم. اما حق ما یه استخر هم حداقل باید باشه دیگه برای بله. چهار تا روسا.
من خاطرم هست جناب آقای هاشمی تبا یک برنامه‌ای رو مطرح کردن در زمان 7 سال مدیریتشون و پاشم سخت ایستاده بودن به اون، این بود که هر جایی که با 10000 نفر جمعیت شروع میشه باید حداقل داره یک استخر باشه.
بله.
واقعا نمیدونم که تا چه حد ما به چنین توسعه‌ای رسیدیم. این هیچ آمار مشخصی از این بابت ندارم، مگر اینکه ما بخوایم چنین آماری رو از مرکز توسعه ساختارهای ورزشی کشورمون سوال بکنیم که آیا چنین اتفاقی افتاده است یا نه.
بله.
ولی وقتی که شاهد زنده روی این قضیه دارن میفرمایند که چنین چیزی وجود نداره، لااقل حالا میدونیم که از این 10000، از مکانهایی که به بالای 10000 نفر بودن، یکیش داره میگوید که یا نزدیک 10000 نفر در مجموع پیرامون هم دیگه هستن که چنین چیزی رو ندارن و حتی یک مورد استخر هم وجود نداره.
بله. خب حالا مورد دیگه‌ای که ما بهش برخوردیم، دوست دیگر ماست از بندر لنگه، میگه من بندر لنگه زندگی میکنم، یکی از شهرهای استان هرمزگان. ما شهرمون چند سال یه سالان در واقع استخر رو راه اندازی کرده که شروع بکنه به ساختن، ولی هنوز اقدامی انجام نشده برای ساختش و تموم کردنش که بشه بازش بهره برداری کرد. واقعا ما علاقمندان به شنا باید چی کار بکنیم؟ 0939-6648 برای ما این پیام رو فرستادن.
حقیقتش این است که ما فقط میتونیم ابراز تأسف داشته باشیم از این بابت، برای اینکه ما میتوانیم نظر ایشون رو، یعنی اون چیزی که ایشون فرمودن رو منعکس کنیم و امیدوارم که گوش شنوایی برای این قضیه باشه. یادمون باشه که در کشور اسلامی که پیامبر اکرم به طریق مشخص روی این قضیه تاکید کردن که به فرزندانتون شنا یاد بدید، این قضیه وقتی که اجرا نمیشه ما میبایستی گلمن باشیم که چگونه این مورد که موجب توسعه سلامت پایدار خانواده ها میشه و اعتماد به نفس ایجاد میکنه و فرزندان ما رو شجاعتر میکنه و میتوانند خودشون رو و دیگران رو نجات بدهند و در واقع از آب گذر کنند. و وقتی که من ما کل شئین حی، وقتی که از آب همه چیز زنده است و ما بتونیم اونا رو با آب بیشتر آشنا کنیم، قطعا وقتی که از اون بهره مند بشن و در اون شنا کنند و ازش لذت ببرند و بتوانند شناگر باشند، بتوانند در واقع شخصیت افزونتری، به اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند، یک اطلاعات دیگری هم کسب میکنن و اون این است که آب رو پاکیزه نگه دارن. یعنی بله. درگیر این قضايا با هم ما میتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم وقتی که شناگر باشیم و استخر باشیم. ما میتونیم آب رو تمیز نگه داریم وقتی که شناگر باشیم. یعنی فهمیدیم که با آب تمیز و در واقع دلپذیر چقدر زندگی متفاوت میشه و چقدر جلابخش میشه و چقدر حفظ اون شکوهمند میشه. بنابراین بله. این یک عاطفه عمیق و یک محتوای فرهنگی معنیداری است که میبایستی ساختارهای فرهنگی کشور به طریق بسیار جدی به اون روی بیارن و اقدام کنن. بسیار. من اگر شخصیت تصمیم گیری بودم به هیچ باشگاهی اجازه بازی فوتبال نمیدادم. اصلا مسابقات فوتبال رو حذف میکردم صمیمانه.
چرا؟
خیلی سوال پاسخ خوبی است. برای اینکه هیچ باشگاهی برای فوتبال و ورزش به تک به وجود اجازه نمیدادم بیاد، تا اینکه در کشور اونها هم شناگر بتونن تربیت کنن هم در دو میدانی. یعنی تا قهرمان دو میدانی نداشتن و شناگر نداشتن اجازه بهشون نمیدادم که وارد عرصه فوتبال بشن. برای اینکه باید ورزش رو معنادار کنیم نه بازی رو. یادمون باشه ما داریم 22 نفر میفرسیم تو زمین، 100 هزار نفر تماشاچی کنارش میشینن بدون اینکه اونها در این ورزش حضور معنیداری داشته باشن و خودشون ورزش بکنن. اتفاقی میفته این است که یک فضای عصبی پرت هیجان نگران کننده و بعد تخریب کننده و آلوده کننده فضا و مکان و اینجور چیزها رو داریم شاهد هستیم.
بله البته خوب.
اگر فقط بزنید اجازه فرمایید من یه چیز عرض کنم خدمت شما. 80% از عضلاتی که در حرکت و دو میدانی فعال هستن دقیقاً عضلاتی است که عیناً و مشابه اون در شنا حرکت میکنن. یعنی شنا و دو میدانی و دویدن و راه رفتن انسان کاملا رفتارش موازی همه و عضلات به کارگیریش دقیقاً مشابه همونه و همونا تقویت میشن. این یه بخش. دوم، شما فوتبال رو بدون توپ نگاه کنید، همه اتفاقات که میفته حرکاتی است که از دو و میدانی ساطع میشه. یعنی دویدن ها، چه دویدن های سریع، چه استقامت، چه پرش ها، چه همه اینها تو مجموعه دو میدانی داره خودش تعریف میکنه. بنابراین ما میبایستی به این بخش اهتمام ببخشیم. مجلس باید حمایت بکنه این قضیه رو، مقرراتی ایجاد کنن که باشگاه ها حتما در چنین رشته های ورزشی سرمایه گذاری کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای قلمسی عزیز. ما زمانمون چون خیلی محدود هست
بلی.
و حالا یه سوالم هستش که شنونده ها کرده که ما اگه شد حتما انتهای برنامه بهش خواهیم پرداخت. منتها میهمان تلفنی دیگری داریم، جناب آقای علی محب رئیس کمیته فنی واترپولو که قرار هستش با ایشون گفتگو بکنیم در خصوص اردوی مشترکی که واترپولویسای ما داشتن با کره جنوبی. سلام میکنیم خدمت شما جناب آقای محب عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهریاری، جناب قلمسیا، استاد گرانقدر و شنوندگان محترم رادیو ورزش.
درود بر شما. در خصوص برگزاری همین اردوی مشترکی که در جریان هست با کره جنوبی می‌خواستیم از حضرت عالی جویا بشیم که وضعیت به چه گونه هست و شرایط چگونه.
خدمتتون عرضم که تیم ملی واترپولوی ما بزرگسالانمون با 13 بازیکن عازم کره جنوبی شدن 20 همین ماه و تا 29 یک اردوی مشترک دارن در کشور کره جنوبی که از امکانات بسیار خوبی برخوردار هستن و تیم ایران پارسال هم یک سفر به کره جنوبی رفته بود، دعوت شده بود، امسال هم همین کار کردن، دعوت کردن از تیم ملی واترپولوی ما و برای اردوی مشترک بین تیم کره جنوبی و تیم ملی ایران.
بله.
که الان در حال پیگیری هم هست، ایشالله 29 برمیگردم به کشورم.
چه مسابقاتی پیش رو داریم جناب آقای محب؟
خدمت شما هستم. برای مقطع رده‌های سنی ما زیر 20 سال مسابقات جهانی داریم در آذر ماه، 21 آذر در کشور کویت هست، مسابقات جهانی هستش که تیم ملی ما عازم میشه به این مسابقات. در رده بزرگسالانمون در 12 تا 16 فوریه که 23 تا 27 بهمن ماه در قزاقستان هم مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 2020 در کشور قزاقستان که این مسابقات تمریناتی که الان تیم ملی ما داره بزرگسالان ما یک کشور با کره جنوبی و سنگاپور قبلش عازم شده بودن، با سنگاپور یه اردوی مشترک داشتن الان هم در کره جنوبی این تدارکات هستش برای مسابقاتمون در بهمن ماه که انشالله بتونیم جواز ورود به المپیک 2020 رو بگیریم. البته کار سخته ولی ناامید نیستیم. امیدوارم که با بازی خوبی که بچه‌ها خودشون ارائه میدن بتونیم که این برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامیمون بتونیم که واترپولو رو در المپیک 2020 داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب آقای محب، ما یه مسئله رو عنوان کردیم، خیلی خلاصه می‌خواستم در موردش بفرمایید. با توجه به اینکه ورزش واترپولو به هر حال پیش نیازش رشته ورزشی شنا هست و این رشته ورزشی در بطن فدراسیون در واقع معظم شنا، شیرجه و واترپولو فعالیت میکنه، ما مسئله که عنوان کردیم از دوستان شنونده خاصی مشارکت بکنن این هستش که آیا در فضای محل زندگیشون استخ کافی وجود داره؟ و میدونیم که به هر حال برای جذب استعدادهای خوب در حوزه ورزش واترپولو اول باید شناگران خوبی داشته باشیم، اول باید استخ موجود باشه تا آشنا بشن اصلا با آب و استخ و بعد حالا بپردازن به رشته ورزشی واترپولو. خب طبیعتا دغدغه امثال شما عزیزان هم همین باید باشه که کشف استعداد منوط به داشتن شرایط سخت افزاری مناسب هست.
بله.
آیا این مسئله رو مطرح میکنید در فدراسیون؟ چون پیامکایی که به ما میرسه، تلفن‌هایی که میکنن، اکثرا دارن میگن که تعداد کافی استخ در محل زندگیشون نیست، در استان، شهرستان، روستاهای اونها، و چطور با این مسئله برخورد میکنید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که جناب شهریاری، یکی از دغدغه‌های مهم فدراسیون همین نبود امکانات در شهرستان‌ها، در شهرهای ما هستش. هیئت‌های ما استخری ندارن در اختیارشون جز یکی دو تا از استانامون که فدراسیون به جد دنبال این قضیه هست. خود آقای رضوانی به جد الان چند سالی هستش که در رابطه با این قضیه پیگیری دارن میکنن. قولهایی هم از وزارت ورزش گرفتن توی جلساتی که صحبت شده. وزیر محترم قول دادن که برای هیئت‌ها بتونن که امکاناتی فراهم کنن که استخ در اختیارشون باشه. اگر ما واقعا استخ نداشته باشیم در هیئت‌هامون، در شهرستانامون، ما با اون رشد کافی نمیرسیم، نه در شنا، نه در شیرجه، نه در واترپولو. ما الان استخرهایی که موجود داریم، خود تهران، خود فدراسیون دو تا استخ در اختیار داره که اونم خب میدونیم که یکی استخ استادیوم آزادی هست، یکی هم استخ نویده مجموعه شیرودی هستش که خب اینها هم که شرکت تجهیز هست اجاره میگیرن از ما و مشکلات ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم. ولی واقعا ما اگر میخوایم به یک موفقیت چشمگیری برسیم، هم از نظر استعدادیابی، هم از نظر پیدا کردن جوانای مردم برای ورزش شنا و واترپولو، شیرجه، ما باید سخت افزار داشته باشیم. ما استخ مهمترین قضیه این ورزش ماست که اگر در دست ما نباشه ما عملا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. با دو تا سه تا استخ هم به اون موفقیتی که میخوایم متاسفانه نمیرسیم. ولی فدراسیون دنبالش، امیدوار هستم که در امسال، در آخر امسال و سال آینده چند تا از استانهای دیگه همون دارای استخ خواهند شد که انشاءالله به امید خدا این هم به تحقق پیونده و ما هم بتونیم که در رشته خودمون موفق باشیم.
ما انشاءالله در برنامه‌های آینده هم به این مهم خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد با مسئولین. تشکر میکنم از شما جناب آقای محب، رئیس محترم کمیته فنی واترپولو، و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب برای اینکه رسم ادب رو به جا آورده باشیم، در پاسخ به دوست عزیزمون 0914-44-06 که پیامک زده بودن و گفتن که فرق کایاک با روینگ تو چیه، می‌خواستم خواهش بکنم مختصری بفهمید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی با توضیحات بیشتر.
برای اینکه مفصل هست من ترجیح میدم هفته آینده. فقط عرض کنم خدمت شما که در بیرونی‌ترین صورت نمایش این ورزش این است که در کایاک مسیری که دارن پارو می‌زنن روبروی شما قرار داره.
بله،
یعنی شما میبینید مسیرتون رو.
درسته.
ولی در روینگ مسیر کاملا برعکسه،
پشت سر.
یعنی از پشت سر هست. به اضافه این که قایق پاروهای در واقع کایاک و کانادایی، کانوی کانادایی از بدنه جداست.
درسته.
در واقع محور اهرمش، یعنی محل اهرم که نیرو منتقل میکنه روی بازوی ورزشکار،
ساید ورزشکار،
یعنی ساید ورزشکار است. در حالی که در
روینگ اینجوری نیست.
نه خیلی در روینگ محور به بدن وصله، یعنی
بسیار
از نظر مکانیک به این کیفیت عمل
این شکل ظاهری قضیه که حالا بازوی کارگر دو تا ماده جدا هستن در
بازوی کارگر و بازوی مقاوم و در واقع مکان نگهداری متفاوته.
بله بسیار عالی،
خیلی ظاهری ابتدایی.
ان شاء الله در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر خواهیم پرداخت به سوالات شما دوستان عزیز. در خدمت جناب آقای استاد علی قلمسیاه بودیم در برنامه امروز. میهمانان تلفنی داشتیم، سرکار خانم نوابی صدا بردار خوب ما، جناب آقای احمد فرزی در واحد ارتباطات و هماهنگی، و بنده شهریاری در خدمت شما به عنوان مجری و گوینده این برنامه. اجازه بفرمایید به اتفاق محسن جوادی عزیز سردبیر و تهیه کننده این برنامه با شما خداحافظی بکنیم و روز خوبی رو براتون آرزومند باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
چین چینه همه گوجه هاشو دل دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبشو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، هلوی سالاد برگ ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما، سس یک و یک رو عرض میکنم، با سس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل سیر ماهیتون شروع شد، پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
شرکت دانش بنیان زیست تخمیر، تولید کننده محصولات پروبیوتیک در ایران، با بکارگیری پرسنل متخصص و مجرب و با داشتن آزمایشگاه‌های پیشرفته توانسته ماده اولیه و مؤثر پروبیوتیک ها را با کیفیت و استاندارد جهانی به عرصه تولید برساند و با تولید ده‌ها محصول نهایی در حال راهیابی به بازارهای جهانی می باشد. زیست تخمیر، ارمغان دانش ایرانی.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن، فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنه. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر،
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
این مرگ می